هیجانات. هیجانات چیان؟ انرژی که تو بدن ما و سیستم عصبی ما وجودمون رو مدام داره زنده نگه می‌داره. یک جریان الکترومغناطیس، یعنی هم جریان الکتریکیه هم مغناطیسیه. هیجان از کجا شروع میشه؟ آغاز هیجان مغزه، ولی جایی که خودش رو نشون میده بدنه. یعنی در نهایت ما با حرکت‌های بدنیمون داریم هیجاناتمون رو ابراز میکنیم. یک مدل دیگه هم ابراز هیجان وجود داره که شکل تکامل پیدا کرده هیجانات کلامی. وقتی که بتونیم درباره هیجاناتمون حرف بزنیم، اینکه چگونه حرف بزنیم هم مهمه. اما امروز میخوام یه چند تا نکته مهم بهتون بگم و با یه سوال شروع کنم، یعنی یه تمرین. موافقید که با هم تمرین کنیم؟ تمرینی که میخوایم انجام بدیم دو بخش داره. اونایی که میگن من هیجانم خیلی زیاده یا حمله پانیک دارم، به خاطر اینکه این افراد ارتباط خوبی با بدنشون و استرسشون و هیجاناتی که تجربه میکنن ندارن. این افراد میخوان خلاص شن از هیجان، برای همین هیجان فریادش بیشتر میشه. بهتون توضیح میدم. اما تمرینی که داریم، آماده اید برای تمرین؟ برای تمرین هیجانی آماده این؟ خب اگه آماده این، لطفاً همین الان مضطرب بشید، اضطراب رو در خودتون ایجاد کنید. همین الان مضطرب بشید، همین الان امیدوار بشید، اضطراب رو بذارید کنار، امیدوار بشید. لطفاً امیدوار باشید. همین الان امیدوار بشید. همین الان ناامید بشید. ناامید بشید لطفاً. لطفاً خوشحال بشید. خوشحال بشید. خوشحالی رو در خودتون ایجاد کنید. ایجادش کنید. خب. متوجه شدید ایجاد یک هیجان دلخواه در بدنمون زمان لازم داره؟ حالا نکته اینه، تو این زمان چه اتفاقی باید بیفته تا ما هیجان رو تجربه کنیم؟ باید چه اتفاقی بیفته تا ما یک هیجان رو تجربه کنیم؟ وقتی کسی به ما میگه عصبانی شو یا آروم باش، اینقدر عصبانی نباش، به نظر شما این شدنیه؟ بله شدنیه، اما داستان اینه چگونه ما میتونیم خودتنظیمی هیجانی داشته باشیم. یک هیجان رو در خودمون ایجاد کنیم، کم کنیم، زیاد کنیم، به دلخواه؟ بله میتونیم. انسان قادر هیجان انتخابی داشته باشه. این هیجان رو میتونه توسط یک محرک بیرونی ایجاد کنه. مثلا برای اینکه روحیه‌اش عوض شه، بره توی پیج کمدی چند تا از این فیلم های کمدی رو ببینه و به خودش مجال بده که یه خورده فضای بدنش تغییر کنه، بدن شادتر بشه. میگم بدن یعنی جایگاه هیجانات. خوب گوش کنید، ما نیاز داریم اصلا هیجانات رو بشناسیم. ما هیجانات متعددی رو در طی روز تجربه میکنیم. خیلی کمتر به این فکر کردید که عمدن بشینیم خودمون رو امیدوار کنیم یا در خودمون انگیزه ایجاد کنیم، اشتیاق به فعالیت، اشتیاق به کار کردن رو هدفی که میخوایم بهش برسیم. کمتر یاد گرفتیم که ما قادریم یه کارهایی بکنیم که در خودمون هیجان خاصی رو ایجاد کنیم. میخوایم یاد بگیریم، ولی نکته مهم اینه، توجه کنید همین الان. ببین اکثر اینایی که پنیک دارن، حمله پنیک دارن، پیام میدن. این یعنی این که توی موقعیتی که باید خویشتنداری کنم، گیرنده باشم، توجه کنم، یه چیزایی یاد بگیرم شاید بهم کمک کنه، من بازم دارم فعالیت میکنم، قادر نیستم ساکت و گیرنده بشم. چرا خیلی قادر نیستن ساکت بشن؟ دوچار بیش فعالی شدن، چون دائما مشغولن، مخصوصا با فضاهای اینترنتی. ما هیجان زیادی رو تجربه میکنیم ولی توجه نمیکنیم به هیجاناتمون. هیجاناتمون رو پشت سر هم تجربه میکنیم با بی‌اعتنایی. با بی‌اعتنایی. خب حالا میخوام بهتون بگم، زمانی که شما میدید به خودتون تا هیجان خاصی رو ایجاد کنید، دارید به یه چیز خاصی فکر میکنین. مثلا اونجایی که گفتم بهتون لطفاً مضطرب بشید، شما دنبال یک محرکی بودید تا به اون تصویر، به اون صدا، به اون احتمال فکر کنید و خودتون رو مضطرب کنید. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات فکر مقدمه شروع یک هیجانه. و چقدر ما اینو میدونیم، چقدر آشناییم که ما با افکارمون داریم مدام در خودمون هیجان ایجاد میکنیم، داریم احساسات مختلف رو ایجاد میکنیم. دقت کردین؟ و اگه هیجانی توسط یک موقعیت ایجاد بشه، ما قادریم اون هیجان رو تغییر بدیم. مثلا کسی که دچار حمله های پنیک میشه، گفتم جایگاه هیجان کجاست؟ بدنه، نه؟ پس کسی که دچار حمله پنیک میشه، یکی از کارهایی که میتونه بکنه ضربه زدن به بدن، قفسه سینه، حرکت های شدید بدنی، حرکت های شدید بدنی، یا حتی تولید یک صدا در سطحی که بدن و سیستم عصبی داره این فرد رو قفل میکنه که فرد احساس کنه همین الانه که بمیره. من دو بار دچار حمله پنیک شدم. یه بارش خیلی جالب بود، توی کلاس آموزشی بودم مشغول تدریس، یه دفعه دچار شدم. خیلی برام جالب بود این تجربه، یعنی واقعا احساس کردم همین الان میمیرم، انقدر که این وضعیت بدنی، این حمله از تنفس، ضربان قلب، همه عضلات در حال انقباض، اصلا شما احساس میکنید گیر افتادید و هیچ کاری نمیتونید بکنید، انگار که آدم مثلا افتاده توی آب داره خفه میشه، انگار که نمیتونه هیچ کاری کنه. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم هیجانات یه روندی دارن، یه اثراتی رو روی بدن میذارن و بدن هم میتونه تأثیر بذاره رو هیجان. یعنی این رابطه دو سویه است. کسی که مدام دچار هیجان خشم و پرخاشگریه، داره قلبش رو فرسوده میکنه. قطعا افراد عصبانی به زودی دچار فشار خون و مشکلات قلبی عروقی میشن. حالا نکته جالب اینه، کسی که رو بدنش کار میکنه، بدنش، طرز حرف زدنش کار میکنه، هوشیار، توجه، بدن آگاهی داره، بدنش رو یه جایی میده ماساژ، یه جایی میره حموم سنتی، یه جایی میره استخر، میره توی سونا، میره توی جکوزی، آب گرم، میره برای حمام آفتاب، برای اینکه خودش رو در معرض نور خورشید قرار بده، انرژی بگیره، احساس خوب بگیره. و توی اون زمانها که بدنش رو داره هوشیارانه شارژ میکنه، ذهنش ساکته، ذهن در همون زمان و مکانه. همین الان شما در درمانگاه هیجاناتید. همین الان انگار دارید داروی مصرف میکنید که این دارو از طریق گوش هاتون، چشم هاتون داره تزریق میشه به بدن. اگه با تمام توجه بشینید و بگیرید، میبینید که احساسم داره عوض میشه، احساس بدن من داره عوض میشه. و جالبه بدونید وقتی هیجان شما تغییر میکنه، تحت انتخاب خودتون، با خواست خودتون، یعنی شما مالک هیجانتون هستید، بدنتون تغییر میکنه. بسیاری از بیماری ها که ریشه در سرکوب هیجانی داره، ریشه در خشم های سرکوب شده، اندوه سرکوب شده، استراب مکرر داره شفا پیدا میکنه. بدن بهبود پیدا میکنه. بدن نونوار میشه. خیلی جالبه نه؟ بدن ما منتظره تا بهش توجه کنیم، تا کمکش کنیم که استرس هاش رو بده و شروع کنه به رفرش شدن، تازه شدن. چقدر به این بدن میرسیم. من دیدم آدمایی رو که هزینه های زیادی میکنن، لباس های گرون قیمتی میپوشن، به سفرهای لاکچری و گرون قیمتی میرن، اما بلد نیستن چگونه بدنشون رو شارژ کنن و حالشون رو خوب کنن. با کوچکترین اختلافی، مشکلی، بی احترامی، بی اعتنایی در اون موقعیت مدت ها حالشون بد میمونه. و کسی که مدت ها درگیر یک رویداد ناخوشایند عصبی میمونه، استرسش بالاه، این آدم مستعد مشکلات روانی، رفتاری و جسمیه. مستعد اینه که هم از لحاظ روانی مشکل پیدا کنه، هم از لحاظ بدنی جسمی بیمار بشه. بیماری های گوارشی، اختلال خواب، اختلال در حافظه، میدونید، خیلی خیلی مشکلات. خب اما ما میتونیم تصمیم بگیریم از یک جایی مسئولیت هیجاناتمون رو به عهده بگیریم و دنبال مقصر نگردیم. نگیم اون باعث شد من اینجوری بشم. این اتفاق، گرونیا، خبرها، جنگ، هوای تهران، هوای ایران، آب، قطعی برق، قطعی آب، بله میشه تمرکز رو میشه داد به همه سختی ها و به شدت افت کرد، ولی واقعا با تمرکز دادن به لیستی از مشکلات قدرت اینو پیدا میکنیم که تغییر ایجاد کنیم یا نه؟ فقط قربانی تر میشیم. حواسمون باشه چی کار داریم میکنیم. شما میتونید به خودتون انگیزه بدید برای انجام یک کار مهم. قادرید وقتی حالش رو ندارید، بی‌حوصله نشستید و گوشیتون رو گرفتید دستتون، ای دارید تو اینستاگرام میچرخید. قادرید که برای لحظاتی با انجام یک کاری انگیزه خودتون رو برای انجام کار مهمتون که شما رو به هدفتون میرسونه بالا ببرید. انگیزتون رو میتونید بالا ببرید، شوق انجام یک کار رو. این خودش بخشی از هوش هیجانیه. یاد میگیریم چگونه با احساسات ناخوشایندمون روبرو بشیم، چون هیجانات و احساسات علائم مهم درونی هستن که دارن به ما آلارم میدن یه چیزی اونجور که باید باشه نیست. حواست باشه. ما با یه مشکل برخورد میکنیم، دردمون میاد، بعد میشینیم راجع به اون مشکل انقدر با اعتراض و سرزنش خودگویی می کنیم که اون درد رو تبدیل به رنج و ماندگار می کنیم. ما این کار می کنیم. ما مالک هیجاناتمون نیستیم. هر محرکی می تونه در ما به هم ریختگی هیجانی ایجاد کنه، آشفتگی ایجاد کنه. آیا ما قادریم یاد بگیریم که چگونه هیجاناتمون رو مدیریت کنیم؟ یا این ژنتیکیه؟ دوستان، یه بخشش ژنه که ما آدم‌های نرمی به دنیا میایم، نوزادان نرمی بودیم یا سخت، راحت‌تر بودیم یا خیلی سخت بودیم در برابر هر محرک. ولی محیط بزرگ شدن ما خیلی مهمه. اینکه پدر مادر و آدمای اصلی با ما چگونه برخورد کردن، با ناراحتیامون چگونه برخورد کردن، چقدر حوصله داشتن، که چقدر بازخوردهای درست دادن به هیجاناتمون، بازخورد مناسب به هیجانمون. یعنی من وقتی گریه میکردم، ناراحت بودم، مادرم نمیومد بگه ده زمین ده اون مقصره، نمی گفت. می گفت تو ناراحتی. از چی ناراحتی؟ توجه می کرد. همدلی می کرد. حالا نگاه کنید. افرادی که هیجان زایی و هیجان خواهیشون کمه، مثل افرادی که اختلال اسکیزوئید دارن، مثل افرادی که اوتیسم دارن، مثل افرادی که الکسیتیمیا دارن، اینا اختلالاتیه که افراد ممکنه داشته باشن، حالا شدت و ضعفش فرق میکنه در هر کس. اینا هیجان زایی و هیجان خواهیشون کمه، نیاز به در آغوش گرفته شدن ندارن، که هیچی پس میزنن، نمیخوان. به فرد اوتیستیک اصلا تمایلی به در آغوش گرفته شدن نداره و پس میزنه، نوازش نمیخواد، تشویق نمیخواد، نیازی نداره. حالا نکته اینه، همه ما آدما در میزان هیجان خواهی یا هیجان زایی، هیجان خواهی یعنی چی؟ یعنی من بخوام مثلا برم شهر بازی که هیجان رو تجربه کنم، برم تونل وحشت، برم بازیایی کنم که توش فریاد هیجان، میدونی این هیجان خواهیه. در بعضی ها کمه، در بعضی ها زیاده. کدومش خوبه؟ هیچ کدوم. هر دوتاش خوبه. بسته به اینه که شما بدنتون چقدر میخواد. مثل گیاهی که میزان نیازش به آب کم یا زیاده. خب. هیجان زایی یعنی بعضی از آدم ها در روبرویی با محرک های شدید قادرن صبر کنن، فکر کنن، مکس کنن. یه جور خیشتنداری دارن. ولی بعضی ها هیجان زان، یعنی ناگهان واکنش میدن، ناگهان باید ابراز کنن، وگرنه احساس میکنن یک کاری رو که باید نکردن. آدم ها در میزان هیجان خواهی و هیجان زایی با همدیگه فرق میکنن. معمولا اونایی که هیجان خواهن خیلی دنبال ماجراهای هیجانی هستن، هیجان زاییشون هم زیاده معمولا، ولی نه همیشه. بعضی ها هیجان خواه هستن میرن، ولی در هر صورت اینا هیجان زایی زیادی نه، ابرازگری زیاد هیجانی ندارن، خیلی انگار ظرفیت بالاست. حالا اینا راجبشون میشه صحبت کرد. ما چجوری میتونیم تغییر ظرفیت ایجاد کنیم در خودمون، یعنی ظرفیت هیجانمون رو بالا ببریم؟ آیا میتونیم؟ بله، انسان میتواند. چرا؟ چون انسان قادر است حرف بزند. چرا؟ چون انسان قادر است فکر کند. نئوکورتکس پیشانی، این قسمت. انسان قادر فکر کنه. فکر کردن روی مراکز هیجانی که مراکز هیجانی وسط مغز هستن میتونه اشراف پیدا کنه، تنظیم هیجانی انجام بشه. بنابراین ما انسان‌ها قادریم راجع به عواطفمون، احساساتمون، هیجاناتمون حرف بزنیم، با کلمات بیان کنیم. من از رفتار تو خیلی در اون لحظه عصبانی شدم. اما ببینین، من که دارم میگم من خیلی عصبانی شدم، خشم رو ابراز نمی کنم، خشم رو با کلمات دارم ابراز میکنم. میشه؟ واقعا میشه، واقعا میشه. باید چیزایی رو یاد بگیریم. اینا رو به ما آموزش ندادن و ما بزرگترین دشمن خودمون هستیم. به خاطر ناآگاهیمون به خودمون آسیب میزنیم. کافیه یه نفر به ما یه انتقاد ناموجه بکنه، بهمون یه اتلکی بگه، اتیکهی بندازه، مدت ها حالمون بده و حتی فکر میکنیم چجوری انتقام بگیریم. چرا؟ چرا واقعا آدم ها اینقدر ناراحت میشن؟ چرا؟ چون وقتی که یه چیزی خلاف انتظارشون اتفاق میفته، خودگویی سرزنشگرانه شروع میشه و اینجا آغاز سپردن هیجاناتم به یه نفر دیگه است. کنترل میشم، خودگویی هم باعث میشه من کنترل بشم. دقت کنید، این یعنی سواد عاطفی پایین. یعنی آدمایی که اگه از کسی ناراحتشن، چوب یا سلاحی دستشون باشه استفاده میکنن، میزنن. چرا میزنی؟ به خاطر اینکه من عصبانیم. خب عصبانی باشی، یه جور دیگه عصبانیت تو ابراز کن. چرا داری میزنی؟ دوستان، متاسفانه ما در اون شرایط نمیتونیم یاد بگیریم. ما زمانی میتونیم یاد بگیریم که آرومیم، متعادلیم. زمان خوبیه برای اینکه خودمونو در موقعیت‌های سخت ببینیم، آنالیز کنیم، تجزیه تحلیل کنیم و حالا تغییر ایجاد کنیم. یه نکته بهتون بگم، یه نکته قشنگیه. بذاریم بهتون بگم. مثلا این نکته. شما میدونین اگه از یه نفر خوشتون نیاد، اون آدم ازتون، اون آدم مثلا یه خودکار بده بگه اینو برای من لطفاً یه چند دقیقه نگه دار، ازتون درخواست کرده اینو نگه دارید، از اون آدم خوشتون نمیاد، نگه داشتن این خودکاره تو دستتون براتون عذاب آوره خیلی زیاد. چرا؟ آیا این کار سختیه؟ نه. پس چرا من انقدر دارم اذیت میشم؟ چون من از اون آدم خوشم نمیاد. حالا اگه از آدمی خوشم بیاد، اون آدم ظرف غذایی که دستش بریزه رو لباسم و لباسم کثیف بشه، اونقدری که حتی لازمه ناراحت نمیشم، چون من اونو دوستش دارم. چه اتفاقی میفته؟ چه تفاوتی در این شرایط وجود داره؟ تفاوت چیه؟ تفاوت احساس اولیه من به این دوتا آدمه که باعث میشه خودگویی های من تو موقعیت حتی خوشایند عادی، خودگویی ها منفی بشه و در موقعیت ناخوشایند از کسی که دوستش دارم خودگویی ها مثبت باشه، طوری که ازم محافظت کنه. برای همینه که میگن هر چقدر ما بلد باشیم دیگران رو دوست بداریم، کمتر از دست اون آدم ها ناراحت میشیم، حتی اگه عمدن کاری انجام بدن که بخوان ناراحتمون کنن. خیلی مهمه آیا بلدیم این دوره برای همه افرادی که خودشون استرس و استراب، نگرانی، خشم، ترس، احساس گناه، احساس شرم، احساس ناامیدی، بی انگیزگی، نفرت، اینها رو تجربه میکنن، بسیار ضروریه. و همه کسایی که با افراد زندگی میکنن که اونها خیلی هیجان زدن، که با هیجاناتشون این آدم رو دارن ناراحت میکنن، یا خیلی بی تفاوتن و هیجان مناسب برای موقعیت ها رو نمیدن. در واقع درمانگاه هیجانات جاییه که شما در اون خودتون رو چکاپ میکنید، یه بررسی کامل که چه چیزهایی در وجودتون، در زندگیتون، در ذهنتون کمه که باید تجویز بشه، اضافه کنین، چه چیزهایی زیاده که باید پرهیز کنید، کم کنید، تا این سیستم عصبی، روانی، رفتاری به تعادل برسه. که اگه یه نفر اومد تو زندگیتون یه مقدار آهسته صحبت کرد، اعصابتون خورد نشه، بگید وای این چرا رو اعصابمه انقدر کنده، چرا اعصابتون باید خورد شه، چرا انقدر بیش فعال هیجانی رفتاری شدیم، چرا انقدر سرعت گرفتیم. یه همستری داشت که از دوستام رفته بودم خونشون، این همستر همینجوری داشت میدوید رو اون چرخ گردونی که حالا واسش گذاشته بودن که فعالیت کنه، بازی کنه و اینها. یه مقدار که نگاهش کردم، عمیق شدم، متوجه شدم خب ما هم همینجوری داریم روی میدویم دیگه. وقتی گوشی دستمونه یه دفعه نگاه میکنیم 2 ساعت گذشته و من دارم همینجور اسکرول میکنم، عین اون همستر، بدون هدف، بدون اینکه مقصدی داشته باشم و به جای خاصی برسم، فقط دارم چرخ میزنم. و بعد من انتظار دارم که وقتی میرم تو ارتباط با آدم ها با توجه و همدلی تو رابطه باشم. مگه میشه؟ اصلا امکان نداره. یواش یواش تو قرن جدید با استفاده از تکنولوژی، رسانه های متعدد، مغز ما تغییر میکنه، به دبستان های عاطفی کم میشه. ریلیشنشیپ وجود داره، اموشنشیپ وجود نداره. تبادل شاید ارتباط چت کردن باشه، اما تبادل عاطفی وجود نداره. آدما در رابطن ولی فقر و کمبود عواطف دارن، نیازهای اساسیشون ارضا نمیشه. برای هم پول خرج میکنن اما احساس خوبی به هم نمیدن. طرف براشون هدیه گرون میده ولی حالشون خوب نمیشه. چرا؟ تمام زندگیشو نو کرده، فرشاشو عوض کرده، پردهاشو عوض کرده، لوستراشو، مبلشو، زندگیشو همه رو بالا برده، ارتقا داده، ولی حالش خوب نیست. اصل قضیه میگه یه چیزای کمه، چون این آدم مشکل هیجانی با خودش داره، با خودش، و نمیتونه از ساده ترین امکانات زندگی لذت ببره. پارک رفتن براش بی‌معنا میشه، قدم زدن، با مردم ارتباط برقرار کردن، اصلا همدلی بلد نیست. این دوره یه دوره بی‌نظیر برای هر کسیه که میخواد به سلامت روانی برسه، به سلامت رفتاری برسه، به سلامت ارتباطی برسه. روان یا هیجان، رفتار یا حرف زدن، و در نهایت ارتباط سالم، همه اینا در این دوره قرار کار بشه. قرار یاد بگیریم که اگه کسی به ما توهین کرد تو جمع و ناراحت شدیم به شکل مناسب، چجوری با اون ناراحتی اولیه‌مون برخورد کنیم که اون ناراحتی اولیه ناراحتی مناسب بمونه، و چجوری با اون آدم که بد رفتاری کرد برخورد درست، بالغانه و قاطعانه داشته باشیم. باید یاد بگیریم، به کار بگیریم، تمرین کنیم تا بتونیم یه زندگی سالم رو بسازیم.